نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجویی، که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر. معاشری خوش و رودی بساز میخواهم، که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر. بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک، که نقش خال نگارم نمی رود ز ضمیر. بیار ساغر در خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. می دو ساله و محبوب 14 ساله، همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. دل رمیده ما را که پیش می گیرد، خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی. با شرح غزل 256 در خدمت شما عزیزان هستیم. بیت اول رو تقدیمتون میکنم. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. موضوع این غزل رو حافظ نصیحت گذاشته، یعنی از همون ابتدا عنوانی براش مشخص کرده و اون عنوان هم نصیحت هست. در واقع حافظ میخواد نصیحت گویی کنه و نقش ناصح رو، یعنی نصیحت گو رو در این غزل ایفا میکنه. پند و اندرز و نصیحت. معمولا ما انسان ها در یک روال طبیعی حرکت میکنیم، در یک روال عادی، یعنی مسیر زندگیمون برامون حالت عادی پیدا کرده، همونی که گاهی بهش میگیم روزمرگی. و اگر کسی یا چیزی بخواد ما رو از این مسیر عادی که به او عادت کردیم خارج کنه، نفسمون، روحمون واکنش نشون میده، درونمون واکنش نشون میده، یه کمی به هم میریزیم. سخته وقتی شما به یک چیزی عادت بکنید. حالا اگر کسی بخواد شما رو از اون عادت دور کنه، طبیعی است که واکنشی از خودتون نشون میدید. نصیحت به نوعی تأکید و توصیه بر تغییر هست. ما داریم به یک شکلی حرکت میکنیم، به شکلی زندگی میکنیم، راه و روشی رو انتخاب کردیم، بهش هم عادت کردیم. حالا بزرگتری، کسی اون رو از ما میبینه یا چیزی از ما میبینه، چیزی که ما داریم انجامش میدیم، کاری که مشغول به اون هستیم و به نوعی بهش خو کردیم و نقصی در اون میبینه، حالا یا در خود اون کار یا در روشمون، و میخواد دوستانه ما رو هدایت کنه، میخواد ما رو در مسیر درست قرار بده. در واقع هدفش این هست که اون نقص از بین بره و ما رو به سوی کمال سوق بده. به همین خاطر هست که تذکری به ما میده، نکته ای رو به ما میگه، نصیحت میکند. انسان ها، عوام، عامیانه معمولا واکنش نشون میدن. این واکنش قطعا در ابتدا درونی است و بعد جلوه های بیرونی هم پیدا میکنه. مثلا توجیه کردن، بهانه آوردن، نه من منظورم اینه، حالا یک بار اینجور شده، شروع میکنه به بهانه آوردن، من نمیتونم، نمیشه، این به خاطر این شرایط هست. و این باعث میشه که در واقع ما در برابر اون نصیحت مقاومت کنیم و اساسا میشه گفت این نشانه مقاومت ما در برابر اون نصیحت هست. بعضی ها هم که به هم میریزن شدیدتر، عصبانی میشن، تند میشن و الی آخر. بنابراین نصیحت یک عامل به هم ریختگی رو با خودش داره، البته برای کسانی که ظرفیتشون پایینه، برای عموم. اما انسانهایی که روحشون رو تعالی دادن، نفسشون تعالی پیدا کرده، نه تنها از نصیحت به هم نمی ریزن، بلکه به دنبال نصیحت هستن و در محضر هر بزرگی که قرار می گیرن توصیه می کنن، خودشون خواهش می کنن، درخواست می کنن که منو نصیحت کن. بنابراین ما می تونیم نصیحت رو یک معیاری قرار بدیم برای سنجش خودمون، برای اینکه ببینیم تو چه مرحله ای هستیم، ظرفیت وجودیمون چقدره، خودمون رو در معرض نصیحت قرار بدیم، اجازه بدیم دیگران ما رو نصیحت کنن و بعد ببینیم تأثیر این نصیحت در نفس ما چیه. اگر به هم ریختیم معلوم میشه که ضعف نفسانی داریم، اگر آروم بودیم جای شکر داره، این خودش یک کمال هست، آروم بودیم، پذیرفتیم و عمل کردیم، این دیگه یک کمال عالی است. بنابراین با توجه به اینکه نصیحت در برخی از افراد همراه با واکنش هست، حافظ از همون ابتدا جلوی اون واکنش رو میگیره. حالا معلوم میشه که مخاطبش ماها هستیم دیگه، مخاطبش ماها هستیم، معلوم میشه که حافظ این گلایه رو به ما داره که شما هنوز بی جنبه بازی در میارید، ظرفیتتون خیلی بالا نیست و برای اینکه این نصیحت رو عمل نکنید بهانه میارید. پس بهانه ها نسبت به نصیحت میتونه، یا واکنش نسبت به نصیحت میتونه به دو قسم برگرده، یکی به اصل نصیحت، یکی به عمل کردن به نصیحت. چون یه وقت ممکنه کسی نسبت به اصل نصیحت واکنش نشون نده، اما حالا وقتی که میخواد اون رو عمل کنه بهانه بیاره، به بهانه های مختلف از زیر عمل کردن به نصیحت شانه خالی کنه. پس نصیحت رو یک سنجش قرار بدیم برای خودمون، نکته خیلی مهمی است. یکی از محاسبه های ما، محاسبه های نفسمون همین باشه، ببینیم قدرت نصیحت پذیریمون چقدره، دو عمل کردن به نصیحت دیگران چقدره، چقدر عمل میکنیم. این یه نکته ای که حالا به عنوان مقدمه لازم بود تقدیمتون کنم. حافظ برای جلوگیری از این بهانه ها پیشا پیش این نکته رو بیان میکنه که نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. بشنو تأکید بر دقت کردن هست، تأکید بر شنیدن، یعنی با دقت بشنو، خوب گوش کن. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. یه قاعده کلی رو هم مطرح میکنه، در واقع میشه گفت یک اصلی رو، یک قانونی رو اینجا میذاره. اگر تو در مسیر معرفت و سیر و سلوک و تغییر و تحول و خودسازی هستی، این اصل رو باید همیشه فراروی خودت قرار بدی، آویزه گوشت باید باشه، نباید فراموشش کنی. و اون چیه؟ هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. این پذیرش خودت رو باید ببری بالا. پذیرفتن تحمیلی نیست، پذیرفتن تحمیلی جواب نمیده، نتیجه ای نداره، حتی ممکنه آسیب به همراه داشته باشه. برای اینکه ما در پذیرشمون تحمیلی نباشیم باید چه کار بکنیم؟ باید ظرفیت خودمون رو ببریم بالا. این بالا بردن ظرفیت هست که به ما کمک میکنه که پذیرشمون هم بالا باشه. خب، نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. جالب اینجاست که به نکته ای اشاره میکنه و در واقع یک صفتی، یک قیدی رو برای ناصح میاره که ما از یک طریق دیگه‌ای در واقع در دام نیفتیم، دچار اشتباه و خطا نشیم. به صورت مطلق نمیفرماید که هر کی هر نصیحتی کرد بپذیر، بلکه میفرماید شما باید ناصح شناس هم باشی. ناصح یعنی نصیحت کننده. اول باید ببینی کی داره نصیحتت میکنه. این که الان از در نصیحت وارد شده کیه؟ مگه ممکنه مثلا غریبه یا دشمن هم بیاد ما رو نصیحت کنه؟ بله، نصیحت میتونه یک ترفندی باشه، یک ابزاری باشه برای فریب. نمونه بارزش رو ما در قرآن میبینیم، جریان حضرت آدم و حوا و حضور و نفوذ شیطان. ابلیس وقتی که اومد، شیطان وقتی که اومد سراغ حضرت آدم و حضرت حوا، اومد سراغ اصل ما، جد ما، اجداد ما و خواست اونها رو فریب بده، دقیقاً از ترفند نصیحت استفاده کرد. شیطان، دشمن، برای انسانهای خوب، انسانهایی که اهل تخلف نیستند، از ترفند تخلف استفاده نمی کنه. مستقیم اونها رو دعوت به تخلف نمی کنه، چون می دونه شما نمی پذیری، واکنش نشون میدی، مقابله می کنی، مقاومت می کنی. چی کار می کنه؟ ول می کنه میره؟ رهات می کنه؟ نه، تاکتیکش رو عوض میکنه، از یک ترفند دیگه استفاده میکنه. اون ترفند چی هست؟ نصیحت. گرگ لباس میش میپوشد و به شکل دوست، اونم دوست دلسوز و نصیحت کننده، وارد میشه. شیطان وقتی که اومد سراغ حضرت آدم و حضرت حوا، تعبیر قرآنیش اینه، به اینها گفت انی لکما لناصحین. این کلمه ناصح که اینجا جناب حافظ آورده یک واژه قرآنی است. شیطان گفت من ناصح شما هستم، من نصیحت کننده شما هستم. ناصح کسی است که اثر خیرخواهی به انسان پند و اندرز میدهد و نصیحت پند و اندرز خیرخواهانه است. انی لکما لناصحین، من خیرخواه شما هستم، من ناصح شما هستم. حافظ برای اینکه ذهن ما رو به سمت و سوی ناصح شناسی سوق بدهد، یک صفتی رو، یک قیدی رو بعد از کلمه ناصح آورده و اون قید مشفق هست. مشفق، مهربان، دلسوز، مهربان حقیقی، که ما باید این قدرت تشخیص رو داشته باشیم، یعنی بتونیم تشخیص بدیم که این ناصح ما آیا حقیقتاً ناصح مشفق است یا اینکه دم از ناصح مشفق بودن میزند، دم از ناصح بودن میزند. امروز میدونید که تمام ابزارهای فریب در دستان دشمن با شکل و قالب نصیحت دارن فعالیت میکنن. انگلیسی که همیشه همیشه دشمن ایران و ایرانی بوده، شما تاریخ رو ببینید، بررسی کنید، من حرف سیاسی نمیخوام بزنم، درد دلم رو میخوام بهتون بگم، تاریخ ایران رو شما بررسی بکنید و روابط بریتانیا و انگلیس رو با ایران، کاری به این زمان انقلاب اسلامی هم نداریم، حتی از قبل از اون برگردید به گذشته ها، ببینید اصلا حتی یک مورد شما میتونید پیدا بکنید که انگلیس به ایران ضربه ای نزده باشه. اونجایی هم که از در دوستی آمده، بعدش ضربه خودش رو زده و رفته، کاملا مشخصه که فریب هست اگر تاریخ رو درست بررسی کنیم. این استعمار پیر که در یک مقطعی نیمی از جمعیت ایران رو به خاطر ندادن دارو، به خاطر قایم کردن دارو، نیمی، دقیقا نیمی از جمعیت ایران، زمانی که جمعیت ایران 20 میلیون 21 میلیون نفر بود، 10 میلیون نفر، نیمی از ایرانی ها به خاطر نداشتن دارو، دارو بود، پنهان کردن. خاطر اینکه اینها داروها رو به ایرانی ها ندادن، به این بیماران ندادن، نیمی از جمعیت ایران از دست رفت. شوخی نیست، نیمی از جمعیت. اونم با چه دردی، با چه وضعی؟ چرا اینا رو فراموش میکنیم؟ الان چند روز پیش سالگرد بزرگداشت اون قهرمان اسطوره‌ای رئیس علی دلواری بود. بررسی کنیم تاریخ رو، بعد نگاه میکنیم میبینیم که الان همون دشمن شبکه‌های فارسی زبان راه اندازی کرده. وقتی حرف میزنه انگار مادرته، انگار پدرت داره نصیحتت میکنه، اونقدر دلسوزانه صحبت میکنه، خیلی میخواد شما محکم باشی، خیلی میخواد قوی باشی که تحت تاثیر قرار نگیری. از تمام تکنیک های روانشناسی اینا استفاده میکنن، حتی رنگی که قرار هست این مثلا شبکه پخش بکنه، پس زمینه این رنگ تأثیر روانشناسی داره روی مخاطب، نوع پوشش، نشستن. اینا دوره های فن بیان بسیار قوی رو دیدن، این مجری چجوری حرف بزنه، حرکت دستش چگونه باشه، حرکت لبهاش، حرکت صورتش، زبان بدن چگونه باشه که روی مخاطب عام اثر بذاره. خیلی جالبه که ما می نشینیم پای نصیحت دشمن قسم خورده خودمون. غالب مردم متاسفانه این گونه شدن. الان شبکه های ماهواره‌ای همه دم از دوستی میزنن، همه دم از نصیحت میزنن، زرنگ هم هستن، حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، تحویل من و شما میدن. بنابراین اگر قدرت تشخیص نداشته باشیم اینجا فریب میخوریم. من و شما که دیگه از حضرت آدم که پیامبر خداست، خلیفه خداست، قوی تر نیستیم. که حضرت آدم علیه السلام در دام نصیحت گویی ابلیس افتاد. انی لکما لناصحین، تعارف نداره این موضوع. پس یکی از ابزارهای فریب میتونه نصیحت باشه و حافظ تلاشش این هست که ما رو ناصح شناس کنه. الان صحبت از نصیحت شناسی نیستا، ناصح شناس. ما باید ناصح شناس باشیم نه نصیحت شناس، چون تأثیر رو اون ناصح میذاره، اون نصیحت کننده میذاره. ناصح شناس باشیم. قدرت تشخیص میخواد، به عقلانیت ما برمیگرده نه به احساس. اونها از در احساس وارد میشن، ما رو احساسی میکنن، غالبا تصویری رو، فیلمی رو پخش میکنن که ما احساسی بشیم، سری به هم بریزیم. به محضی که احساسی شدی، احساس بر عقل غلبه میکنه. غلبه احساس بر عقل یعنی چی؟ یعنی کمرنگ شدن عقل. کمرنگ شدن عقل یعنی از بین رفتن قدرت تشخیص. قدرت تشخیصت رو ازت میگیره و بعد اون چیزی که میخواد رو به تو القا میکنه. پس ناصح شناس باشیم. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، که هرچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. بتونی ناصح مشفق رو بشناسی، وقتی شناختی حالا دیگه هرچی گفت چشم. الان فکر کنیم ببینیم این کسانی که پیرامون ما هستن، دوستامون، آشناهامون، فامیلمون، همکارامون، شبکه های مختلف، سایت های مختلف، فضای مجازی، آیا اینها که دم از نصیحت میزنن، اینها که نقش ناصح بودن رو الان بر عهده گرفتن و دارن ایفا میکنن، از این در دارن سراغ ما میان، آیا ناصح مشفق هستند یا نیستند؟ این تمرین. اگه بخواد رشد بکنید، چون بعضی ها عزیزان هی میگن تمرین بهمون بدید، وقتی چیزی میگید تمرین مربوطش هم به ما بدید. این تمرین، تمرین ناصح شناسی، یک تمرین پایه‌ای هست. و مرتب هم داستان ابلیس و آدم رو فراموش نکنید و این آیه شریفه رو مرتب یادآوری کنید که ابلیس گفت انی لکما لناصحین. خیلی جالب، برشون قسم هم خورد و قاسمه هما، یعنی خیلی برشون قسم خورد. مرتب هم از قسم هایی که اونا دوست می داشتن و روش حساس بودن ای قسم می خورد که من خیرخواه شما هستم. این بیچاره هم ساده باور کردن، هنوز تجربه ای نداشتن، که تجربه ای نداشتن، تازه وارد عالم شدن. البته خب خداوند هم می خواد به انسان بفهماند، به من و شما بفهماند که حواستو جمع کن، خطر تو رو تهدید میکنه. این لغزش حضرت آدم علیه السلام یک معیاری است برای ما، یک درسی است برای ما، باید حواسمون جمع باشه. خب، نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. خب ناصح مشفق رو که پیدا کردی، این ظرفیت رو هم در خودت ایجاد کن، آماده پذیرش باش. اون واکنش هایی که عرض کردم مانع میشه. اگر ظرفیت ایجاد نکنی در مقابل نصیحت، در مقابل نصیحت اون ناصح واکنش نشون میدی، تو واکنش میری و حیف هست. پس در کنار ناصح شناسی، ایجاد ظرفیت برای پذیرش هر آنچه که ناصح مشفق بگویدت بپذیر. همش رو بپذیر. بعدم نشین مثل میوه سوا کن، اینو میخوام اونو نمیخوام. خب این از بیت اول، حرف زیاده ولی خب بگذاریم. اما بیت دوم که در واقع از اینجا ورود پیدا میکنه به نصیحت کردن، قبلش هم گفت هر آنچه که ناصح مشفق بگویدت بپذیر. این هر آنچه منظور اینه که بعضی از چیزاشو شاید تو الان نفهمی، شاید الان درکی ازش نداشته باشی از نظر علمی، یا حتی گاهی ممکنه با دیدگاهات هماهنگ نباشه، تو یه برداشت دیگه‌ای بکنی، تو یک فضای ذهنی دیگه‌ای هستی، بعد اون ناصح مشفق جوری داره صحبت میکنه یا چیزی رو میگه و تو ممکنه یک برداشت دیگه‌ای بکنی با پیش‌زمینه‌هایی که داری. اینم هست. خب شروع میکنه به نصیحت کردن. بیت دوم، ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. این نصیحت اول. یادداشت باید بکنیم دیگه اینها رو. نصیحت اول، ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، که در کمینگه عمر است مکر عالم پی. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. تمتع به معنای لذت بردن هست، یه کاری رو برای دلخوشی کردن هست، یه کاری رو انجام بدی برای دلت. مثال میزنم براتون، ما یک حج واجب داریم، خب که این حج واجب رو اصطلاحاً بهش میگن تمتع. بهش میگن چی؟ تمتع. چرا بهش میگن تمتع؟ چون این حج با همه سختی هایی که داره اما مطابق و هماهنگ با درون ماست، با فطرت ما. اولش که سختی ها رو میبینیم شاید توی واکنشی بریم، ولی بعد احساس میکنی که تمام وجودت رو آرامش فرا گرفته، یعنی اثر مثبت اون رو، لذت اون رو بعدن میچشی. حالا اینجا میخواد این رو هم اشاره بکنه که وقتی از کلمه تمتع استفاده کرده، که این لذت بردنه، این لذت درونی همراه با سختی هست. همراه با چی؟ سختی. لذتی که همراه با یک سری سختی ها باشه بهش میگن تمتع. به سختی هایی رو با خودش داره، به پیش نیازهایی رو با خودش داره. تأکید حافظ الان این هست، نصیحت حافظ این هست که ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. یعنی تلاش کن که لذت بردن تو لذت از زیبارویان باشه. وقتی زیبارویان رو میبینی هدفت این باشه که به وصال اینها من برسم. مثل اونجایی که میگه وصف العشق نصف العشق، یا وصف العشق نصف العشق. اگر خود وصال برای تو الان ممکن نیست، اما وصف او که برای تو ممکن هست، اون وصف رو بهش میگه تمتع. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. به این فکر کن که قرار هست به این وصال برسی، یعنی لذت‌هایی برای تو تعریف شده و اجازه داده شده، مباح شمرده شده، که باید از اونها بهره ببری. این تمتع به نوعی بهره‌مندی هست، به معنای بهره‌مندی هم استفاده میشه. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، یعنی بهره‌ای ببر، استفاده‌ای کن. یعنی سعی کن در دوران زندگی، در طول زندگی هدفت این باشه که از وصف روی جوانان بهره‌مند شوی. از وصل روی جوانان بهره. الان وصل خودشون نیستا، وصل رویشون. وقتی میگه وصل روی یعنی دیدنشون، ببینیشون، بتونی چهره زیبارویان رو ببینی، از این زیبایی بهره‌مند بشی و این زیبایی به تو آرامش میده، به تو کمک میکنه، تو رو ارتقا میده. حالا چند نکته رو من اینجا سریع عرض کنم خدمتتون، دقت داشته باشید. این جوانان کی هستن؟ زیبارویان جوان، جوانان زیبارویی که حافظ توصیه میکنه. الان کاملا انتزاعی حافظ داره صحبت میکنه، میگه ز وصل روی جوانان. اسم نیورده، مشخصش نکرده که کیا. اصطلاحا میگن مفهوم کلی، از یک مفهوم کلی استفاده کرده. در شعر حافظ انتزاع فراوانه. وقتی مفهوم میشه کلی، وقتی مفهوم میشه انتزاعی، مصادیق متعددی داره. اصلا تعریف مفهوم کلی این هست، مفهومی که مصداقهای متعدد داره، درست؟ خب حالا ما این مصداقها رو از کجا شناسایی کنیم؟ به تعبیر مولوی، هر کسی از ظن خود شد یار من. وقتی که ما، خوب دقت کنید، یه قاعده هست، یه اصله، وقتی ما با یک مفهوم کلی مواجه میشیم، ذهن ما با پیش‌فرض‌هایی که داره مصداق برای اون مفهوم کلی پیدا میکنه. یعنی هر کسی متناسب با درک و فهم خودش برداشت میکنه که منظور از این مفهوم کلی چی هست. کافر همه را به کیش خود پندارد. لذا وقتی که با مفهوم کلی مواجه میشیم، شما یه برداشت داری، شما یه برداشت داری، شما یه برداشت داری، ایشون یه برداشت داره، اون یکی یه برداشت داره، بنده یه برداشت دارم، نفر بعدی یه برداشت داره. حالا ممکنه بعضی از این برداشتامون مثل هم باشه، ممکنه برداشت ها متفاوت باشه. مسئله اینجاست که من تو چه فضای ذهنی دارم زندگی میکنم. معمولا متشرعین، اهل شریعت که همیشه با اصطلاحات مثلا حلال و حرام و واجب و محرم و نامحرم و این مباحث سر و کار دارن، که حقم هست، باید هم سر و کار انسان داشته باشه، ما هم باید داشته باشیم. شریعت رو نباید هیچ وقت کنار بذاریم، شریعت یه اصل، یه پایه هست. ولی خب بعضی از متشرعین کسانی هستن که فقط با شریعت زندگی میکنن، یعنی تو همین چارچوب فقط. خب اینا طبیعتاً وقتی با یک همچین واژه‌ای روبرو میشن، با یک مفهوم کلی، که مثلا این بیت رو میبینن که ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، سریع اینو در مقابل باورهای خودشون میدونن که به ما گفتن نه، شما اصلا نگاه به زیبارویان نکن، نگاه به کسی نکن، اصلا نگاه به نامحرم نکن. حالا از این بر حافظ داره میگه به به، برعکس داره میگه، میگه ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. لذا اینجا یه خورده موضع ممکنه بگیرن، براشون قابل حل نیست. عوام باز به همین ترتیب، عوامی که سر و کار دارن و خوششون میاد که مثلا با زیبارویان خوش و بش داشته باشن، نشست و برخاست داشته باشن، دنبال اصلا این چیزها هستن، این نقطه مقابل شریعت، نقطه مقابل متشرعین، اهل شریعت. یکی از موضوعات ذهنی اهل شریعت اینه که وقتی که صحبت از زیبارویان میشه، خوب دقت کنید، وقتی که صحبت از زیبارویان میشه، صحبت از جوانان زیبارو میشه، موضوع ذهنی، موضوعی که در ذهن اهل شریعت هست اینه که من باید مراقب باشم، از اینها دوری کنم. بالاخره چون به فکر دوری از او هستن، به عنوان یک مراقبه دارن مرتب به این موضوع میپردازن، طبیعی است که ذهنشون درگیر این موضوع میشه، اما با هدف چی؟ در دام نیفتادن، با هدف دوری. حالا افرادی هم که متشرع نیستن، اصلا کاری به دین ندارن، کاری به شریعت ندارن، اونها هم یکی از درگیری‌های ذهنشون چیه؟ جوانان زیباروی. ولی اونها با چه هدفی؟ نقطه مقابل اهل شریعت، با هدف این که ببینن و اصلا وقت میذارن میرن بیرون برای دیدن، چشچرونی میکنن و از این لذت میبرن. خب این دوتا گروه اگرچه در مقابل همدیگه هستن، اما برداشتشون جالبه. دو تا گروهی که کاملا مقابل هم هستن از نظر معرفتی، از نظر دینی، از نظر باورها، اما برداشتشون نسبت به این مفهوم کلی، یعنی ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، برداشتشون یه چیزه و برداشتشون اینه که منظور حافظ از جوانان در این مصرع همین انسانهای زیبارو هست، حالا یا دخترهای زیبارو یا پسرهای زیبارو، کسی که زیبارو باشه. این دو تا برداشت، که یکی اون رو حرام میدونه چون متشرع هست، و دیگری چون اصلا اهل شریعت نیست، کاری به حلال و حرام نداره، این شعر رو میتونه بهانه ای کنه برای خوشگذرانی های خودش، توجیهی باشه، در واقع بهانه ای باشه. یکی از هم بهانه هایی که حافظ گفت نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر. دسته سوم اهل طریقت هستند. تکلیف اهل شریعت مشخص شد، اما دسته سوم اهل طریقت هستند. اهل طریقت که اهل دل هستند به نوعی و به دنبال زیبایی ها هستند، تلاش میکنند که دنیا رو زیبا ببینند و هر زیبایی رو از خدا میدانند، وقتی که با این مصرع حافظ مواجه میشن، برداشتی زیبایی شناختی دارند. کلن اهل طریقت جهان رو زیبا میدونن، تمام مخلوقات رو زیبا میدونن. چرا؟ چون معتقد هستن که همه اینها مظهر خدای زیبا هست. این دسته سوم یعنی اهل طریقت خودشون دو گروه میشن، کسانی که صرفاً به طریقت میپردازند و کاری به شریعت ندارن. گروه دوم کسانی که طریقت رو با شریعت میخوان، یعنی شریعت رو رها نکردند، شریعت رو از طریقت جدا نکردن. از دسته سوم الان داریم میگیم ما، اهل طریقت. برخی از اهل طریقت شریعت و طریقت رو از هم جدا میدونن و اینها رو در امتداد هم میدونن و میگن چیه؟ میگن اول شریعت بعدن طریقت. به صورت کلی اینها رو جدا میدونن. اما برخی از اهل طریقت میگن طریقت از شریعت جدا نیست، لایه رویی و ظاهر دین شریعته، باطنش طریقته و این ظاهر و باطن رو ما نباید و نمیتونیم از هم جدا کنیم. اگه از هم جدا کردیم دیگه دین نیست، از دین چیزی باقی نمیمونه، دین رو قطعش کردی. و حق هم با این دسته هست، چون شریعت و طریقت حقیقتا از هم جدا نیستن. مثل یک انسانی که جسم داره و روح داره، جسم میشه شریعت، روح میشه همون طریقت. حالا شما بیایید این روح رو از جسم جدا بکنی، این دوتا رو از هم جدا بکنی، روح به معنی اینکه از جسم جدا شد مساوی است با مرگ، مساوی است با مردن این انسان. طریقتی که از شریعت جدا بشه مرگ هست، ولو که حالا خود فرد توجه نداره. اهل طریقت با این دوتا روی کردی که عرض کردیم، با این دوتا نگرشی که عرض کردم خدمتتون، در مواجهه با این مفهوم‌های کلی که در بستر زیبایی شناختی شکل میگیره، یعنی اشاره ای داره به موضوع زیبایی ها و بهره بردن از زیبایی ها، دو تا روی کرد داره. گروه اول که از شریعت دور موندن و شریعت رو جدا کردند، طریقت بدون شریعت رو دارن جلو میرن، از قوانین الهی آگاهی ندارن و بدون قانون الهی دارن زندگی میکنن. برداشت ها معمولا میشه برداشت های شخصی و جالبه که اینها اهل باطن هستند، یعنی مدعی هستند که ما اهل باطن هستیم، اما همون معنای ظاهری رو در نظر میگیرن. یعنی مثلا میگن حافظ گفته ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. یعنی چی؟ یعنی اگر جوان زیبا روی رو دیدی سعی کن ازش لذت ببری، که حالا این لذت هم شکلهای مختلفی داره، گاهی صرف نگاه کردن است، اینا دیگه فرقه های مختلفی میشن. بعضیا به خاطر مثلا عمل به یه همچین چیزی دوربر خودشون رو پسرهای نوجوان زیبارویی که هنوز محاسن ندارن، موهای صورتشون در نیامده، جمع میکردن و به اینها نگاه میکردن، از نگاه کردن به اینها لذت میبردن. برخی فراتر میرفتن، لمس میکردن، میبوسیدن، بغل میکردن و حتی نعوذ بالله برخی روابطی هم درشون شکل گرفته. بعضی از این فرقه ها روابط جنسی در قالب چی؟ بهره‌بری از زیبارویان شکل گرفته. اینم یه دردیه ها که کارگاهی به کجا میرسه. ببینید شیطان چه جوری میاد جلو. اینها معمولا پسر بچه های مثلا 10-12 ساله 13 ساله که در سن زیبایی هستن و جذابیت دارن رو دور خودشون جمع میکنن یا جمع میکردن، الان هستن متاسفانه. و جالب اینجاست به محض اینکه محاسن اینها بیرون میومد، اینها رو چیکار میکردن؟ دیگه تردشون میکردن، صورتشون جوش میزد، یه خورده صداشون به خاطر تغییرات در بلوغ اینا شکلشون که تغییر میکرد، اینا هم دیگه ترد میشدن، نفرات بعدی میومدن. اینی که عرض دارم میکنم خدمتون یه چیزیست که در عرفان و در طریقت اتفاق افتاده و الان هم داره میفته. یعنی الان هم هستن گروه هایی و فرقه های عرفانی که این کار انجام میدن و حتی روابط جنسی صورت میگیره. گاهی هم اسمشو میذارن شاهدبازی، میذاشتم شاهدبازی. کتابی رو به شما معرفی میکنم بخونید، شاهدبازی در ادبیات فارسی. نویسنده سیروس شمیسا. این کتاب البته اصلش گیر نمیاد، ممنوعه به خاطر که این حرفا رو زده، ولی خب یه پژوهشه، یه پژوهشی رو انجام داده و به خیلی از این مواردی که بنده عرض کردم اشاره میکنه، که حالا من معذورم دیگه بخوام باز کنم قضیه رو. خب بگیم که اون مفهوم وقتی کلی بود، اگر عقلانیت نیاد کنارش ببین چه اتفاقی میفته. برداشت میشه برداشت شخصی، وقتی شریعت نباشه چه اتفاقی میفته؟ چون اونها دیگه شریعت رو هم کاری ندارن دیگه، اینکه حرام هست و حلال هست و این چیزا رو دیگه ندارن دیگه، خودشون رها کردن، از شریعت خودشون رها کردن، دغدغه هم دیگه چیه ندارن. این گروه اول از اهل طریقت که بدون شریعت وارد خودسازی و معرفت و خداشناسی و طریقت و اینها میشن، یکی از دامهاشون، یکی از بدبختیاشون اینه. اما اون گروه حقی که طریقت رو جدای از شریعت نمیدونن و در مکتب اسلام ناب رشد کردن، اینها برداشتشون یک برداشت متعالی است. اولا اگرچه اینها هم تمام عالم رو زیبا میدونن، اما برای بهره‌مندی و لذت بردن از زیبایی‌ها شریعت مدار هستند، معیاری دارن به نام شریعت، نگاه میکنن ببینن خب الان من این رو زیبا میبینم، خیلی خوب، اما آیا اجازه بهره‌مندی و لذت بردن از این زیبایی دارم یا ندارم؟ این اجازه رو از کجا من متوجه بشم؟ شریعت. با مراجعه به شریعت متوجه میشن که اجازه دارن یا ندارن. اگر شریعت گفته نه، اینها هم اگرچه همچنان اون زیبایی رو میبینن و اون چیز رو زیبا میبینن و زیبا میدانند، اما حریم قائل میشن، مرز قائل میشن، نفسشون رو کنترل میکنن و اجازه نمیدن که بخوان از زیبایی که شریعت اجازه نداده لذت ببرن. و این لذت بردن رو عرفانی نمیدونن، بلکه نفسانی میدونن، یعنی پای نفس رو وسط میکشن، میگن اینجا نفس اومده وسط، حق هم همینه. خب پس در تعریف اینها، این جوانان کیه؟ این رو دیگه حالا باید بگردیم یکم بررسی کنیم. مثلا وقتی من صحبت دارم میکنم الان، همه الان بدون مطالعه قبل، الان بدون که بخوام از قبلش تحقیق کنم، الان تو ذهن من این گونه میاد، تا میگه جوانان من سریع این واژه تو ذهنم میاد، جوانان اهل بهشت، سیدای شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه. ببینیم واژه جوانان در تعابیر روایی ما هم هست. اینها به کیا میگن جوانان؟ در روایات ما تأکید شده، این حدیث از پیامبر اکرم که درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمود الحسن و الحسین، یا ان الحسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه، اینها آقا و سرور و گل سرسبد جوانان بهشت هستند. خب دیگه الان ذهن ما، ببین هر کسی از ذهن خود شد یار من، وقتی که رویکرد ما یه رویکرد معرفتی باشه و از قبلش هم با این مباحثی آگاهی و آشنایی داشته باشیم، مفاهیم پایه‌ای برامون حل شده باشه، وقتی که در این شرایط قرار میگیریم، در ذهن ما این خطور میکنه ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، یعنی سر تلاش کن که ببینی اینها رو، این اهل بهشت رو، جوانان اهل بهشت رو ببینی. و سید اینا کی است؟ سید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین. یعنی مثلا من نوعی ذهنم معطوف به اهل بیت میشه، ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، من برداشتم اینه که به دنبال این باش که ببینی اهل بیت رو، وصالی از روی اونها صورت بگیره، بتونی جمال امام زمان رو ببینی، جمال امام حسن رو، امام حسین و همه اهل بیت رو، حالا یا در خواب یا در بیداری، در رویا، به هر شکلی، به این وصال که این مرتبه ای از وصال هست، خیال مقدس اسمشو میذارن، به این خیال مقدس برسی. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، اگر قرار هست لذتی ببری، بهره‌ای ببری، یکی از دغدغه های ذهنت این باشه که از وصل روی جوانان بهره ای ببری، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. مکر عالم پیر یعنی این دنیایی که پیر هست و قدیمی هست، در کمینگه عمر هست، نقشه برات کشیده، منتظر ازت بگیره عمرتو، یعنی اینکه عمرت کوتاه هست، یعنی دیگه فرصتی نمونده، یعنی فکر میکنی چقدر دیگه زنده باشی، این باقی مونده عمرت رو سعی کن سمت و سو و رنگ و روی لذت بردن ها و بهره مندی هات رو تغییر بدی. حالا نوجوان بودی، کودک بودی، از این چیزایی لذت میبردی، جوان بودی، خام بودی، از این چیز لذت میبردی، اما الان دیگه تغییر ایجاد کن، تحول ایجاد کن، شکل بهره مندی هات رو عوض کن، ارتقا بهش بده، کیفیت بهش بده، به لذت بردنات، کیفیت معنوی. و اون کیفیت چی باشه؟ بهره بری از روی این جوانان. شما توجه هم دارید که در شعر حافظ مرتب سخن از روی دوست، جمال دوست، رخ یار، رخ معشوق. اینجا به نوعی داره این معشوق رو حالا معرفی میکنه، اشاره ای میکنه که قبلا عرض کردیم معشوق خود خدا یعنی به معنای ذات خدا نیست، بلکه معشوق روی خدا هست، همونی که اصطلاحاً بهش گفته میشه وجه الله، که خود حافظ هم میفرماید وجه خدا اگر شودت منظر نظر. ببینید با این بیت ارتباط داره، منظر نظر یعنی بتونی همش تو چشمت اونا باشن، اونا رو ببینی، چیزایی که میبینی، کسایی که میبینی اینا باشن، وجه خدا. پس روی وصل جوانان تمتعی بردار، تعبیر دیگه ایست از اون بیت که وجه خدا اگر شودت منظر نظر. درود بر شما، تا همینجا کافی هست، وقتمون تمیومه، همین دو بیت رو داشته باشید تا انشالله جلسه آینده مبحث رو تکمیل کنیم و ادامه ابیات رو تقدیم حضورتون کنم. فراموش نکنید مفاهیم کلی برداشت های متعددی ازش میشه و هر کسی از ظن خود شد یار من، و اینکه ما در مورد یک مفهوم کلی چه نظری میدیم دقیقا داره دیدگاه ما رو، ذهن ما رو نشون میده. شما اگر میخواد بفهمید که مثلا یک نفر تو چه فضای ذهنی با چه باورهایی داره زندگی میکنه، که از راه های تشخیص اینه که در مورد یک مفهوم کلی ازش نظر بخوای، یک مفهوم کلی مطرح بکنی و در مورد یک مفهوم کلی از طرف مقابلت نظر بخوای یا از چند نفر، بعد نظرهایی که میدن دقیقاً برداشت‌های شخصشون هست و تو با واکاوی اینا میتونی تشخیص بدی که الان این چه باورهایی داره، تو چه فضایی داره زندگی میکنه، برداشت‌هاش چیه، دقیقاً میتونی این کارو انجام بدی. بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.